هموطنانمون بشکفه. بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان خوب شنونده با رادیو گفتگو. ازتون میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 در میون بگذارید تا برنامه هایی که اینجا آماده میشه برای شما عزیزان کیفیت مطلوب و مورد نظر شما خوبان شنونده رو داشته باشه. اما نزدیک میشیم به ساعت 7 بامداد و دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
به دنبال خدا نگرد، خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست، خدا در جاده‌های بی انتها نیست. به دنبالش نگرد، خدا در دستی است که به یاری میگیری، در قلبی است که شاد میکنی و در لبخندی است که هدیه میدهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح چهارشنبه شما هم به خیر باشه. آقا میگن صبحو که با سلام شروع کنی بهترین شروعه، ما هم همینجوری شروع میکنیم، یه سلام شیرین تر از قند و عسل. سلام، صبحتون بخیر. سلام میکنم به همه پلیسای مهربون، خوب، فداکار و زحمتکشمون که همیشه مراقب امنیتمون هستن. آقا دست مریضات، خدا قوت. سلام، صبحتون بخیر. یه سلام هم عرض میکنیم به همه ی نارنجی پوشای عزیزمون که مواظب سلامتی و پاکیزگی شهرمون هستن. آقا ایول، دست شما هم درد نکنه. سلام، صبح شما هم بخیر. یه سلام هم عرض میکنیم به همه ی راننده های عزیز خوب شهرمون. راننده که میگم همه ی راننده ها، راننده اتوبوس، تاکسی، مسافرکش، حتی این پیک های موتوری، خلاصه همه ی اونایی که کمک میکنن تا ما سریعتر برسیم به محل کارمون. پس سلام، صبح شما هم بخیر. یادمون نمیره ها، یه سلام هم عرض میکنیم خدمت همه ارتشی ها و نظامی ها و همه اونایی که مواظب به مرزهای کشورمون هستن، از مرزهای کشورمون حراست میکنن تا دست دشمن بهش نرسه. سلام، صبح شما هم بخیر. و یادمون نره به همدیگه سلام کنیم، به هر کی که کنارمونه، دوست، آشنا، حتی اونی که قرار دوستمون بشه. آقا سلام، 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 صبح شما هم بخیر. و یه سلام هم پیش پیش عرض کنیم خدمت همه اونایی که دستشون میرسه خیلی کارا بکنن اما نمیکنن. چرا؟ چون ایرانیان، چون هموطنن، چون عاشق کشورشونن. سلام، صبح بخیر. اما همه این سلام ها رو گفتم تا بگم امروز چهارشنبه است. امروز چهارشنبه 23 مرداد 1398، 12 ذوالحجه 1440 و 14 آگوست 2019 میلادی. مثل هر روز امروز هم با موضوعات مختلفی در خدمتتون هستیم که الان عرض می‌کنم. یه سر می‌زنیم به آموزش و پرورش، ببینیم که این کنترل رشته‌ها چرا از دستشون در رفته، انگار بعضی رشته‌ها طرفدارای بیشتری دارن. یه سر می‌زنیم ببینیم قضیه چیه. یه سلام می‌خوایم بزنیم و ببینیم از همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها چه خبر. از راه اندازی پویش شادباش خبر میگیریم که میگم چی حالا. یه گفتگوی کوتاه ویژه داریم درباره هفته سلامت جوانان. میخوایم درباره پیام هفتمون فرهنگ قدردانی صحبت کنیم. موضوع هم اگر یادتون باشه از دیروز جا مونده بود، امروز بهش میپردازیم و اون هم ممنوعیت واردات در صنعت پوشاکه. و بالاخره منتظر تماس ها و پیامکاتون هستیم. برای چی؟ برای ارائه موضوعاتی که شما دوست دارین بهش پرداخته بشه. پس منتظرتون هستیم. اما آخرین روز هفته و برای بچه های صبح و گفتگوی این هفته. مثل همیشه هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی. نویسنده این هفته سودابه رضوی. به نمایندگی از همه صدابردارای خوبمون امروز آقای علی فضیلت. بنده هم مثل هر روز این هفته امین هاشمی. تهیه کننده امروز و این هفته بهزاد محمودزاده. امروز را به شادی آغاز کردیم، یه روز برای دیدن زیبایی ها، یه روز پر امید، پر خوشحالی. رها کنیم هرچی غمه، هرچی ناامیدیه و رها کنیم قصه ها رو برای فردایی شاد و زیبا.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو. به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این از آگ گرفتن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خورن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن. نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خورن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. ببین شادی پرنده ها رو که شادن، حتی با چند تا ارزن. چه حیف باسه داشته باشی واسه چیزایی که نمی ارزن. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همه شادی دنیا چند روزی با ماست. مثل این آهن دنیا کوتاهه، نجومی میبینی آخر راهه، نداری حرفی واسه یه گفتن به غیر از این.
به امید یه روز زیبا، یه روز بی غم و قصه انشاءالله. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید و بهترین پیام، بهترین نظر و بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین. به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در بین مردم میذاره. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
هر کاری یه بهایی داره، اما بعضی وقتا کاری انجام میده یا کاری برات انجام میده که قیمتی نداره. فقط میشه ممنون بود، میشه تشکر کرد، مگه چی میشه؟ چه عیبی داره؟ سپاسگزاری یه عزت بزرگی خوده، این خودش مفهومی از زندگی.
فرهنگی دوباره
برای همیشه،
الگویی برای زندگی،
سبک زندگی.
یکی از مشکلات مشکلاتی که جامعه ما باهاش مواجه هست این هستش که افراد مورد قدردانی قرار نمیگیرن. یعنی تو جامعه ما یه جوری قدردانی و تشکر کردن سطحش پایینه. باید این سطح قدردانی از یکدیگر باید رشد کنه و بالا بیاد. این خیلی اهمیت داره در روابط اجتماعی ما که وقتی به همدیگه خوبی میکنیم، حتی اون خوبی ممکنه یک نگاه، یه لبخند حتی در این حد باشه، ولی همون هم نیاز داره که طرف مقابل در برابر اون قدردان باشه.
باز دوباره پرتن این تار از یه فریاد، دل رهاتر از پرنده از با پر میگیرم، پر میگیرم توی شهر آرزوها میشم
همیشه با هم. یک زندگی، یک راه، یک هدف برای داشتن ایرانی زیبا، خانواده‌ای به نام ایران، سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی.
پیام این هفته ای ما رو شنیدیم. سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. با ما تماس بگیرید، به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در بین مردم میگذاره. شماره هامون رو هم حتما به خاطر دارید. باز تکرار میکنم، 3035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. تو گشتمون تو دنیای خبر در بخش تیتر و خبر میایم سراغ شبکه خبر. شبکه خبر اختتامیه جشنواره رسانه‌های دیجیتال رو کار کرده که برگزیدگان 11مین جشنواره رسانه‌های دیجیتال با حضور محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر مسئولان برگزار شد و برترین‌های این جشنواره معرفی و تجلیل شدند. باز هم شبکه خبر و خبری به نقل از آقای نوبخت که اعلام کردن پیشنویس آمار نهایی شده و انشالله به زودی قانون آمار کشور برای ارائه به هیئت دولت به عنوان سند ملی آماری آماده میشه. این جمع‌بندی وجود داره که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور مرکز آمار ایرانه. خبرگزاری فارس هم به نشست مذاکرات روند آستانه اشاره کرده که قرار هست، به نقل از البته سخنگوی کاخ کرملین، اعلام شده که قرار ایران، ترکیه، روسیه در نشست بعدی مذاکرات روند آستانه که این دفعه در ترکیه برگزار میشه شرکت کنند. شبکه خبر توی خبری که مرتبط با آموزش و پرورش هست و دیروز هم ما راجع بهش صحبت کردیم، اعلام کرده به نقل از سرپرست وزارت آموزش و پرورش که تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اهم از پاداش بازنشستگی، معوقات، حق و تدریسی ها و اجرای نظام رتبه بندی انجام شده و انشالله به زودی در اوایل و اواخر شهریور در قالب دو قسط به آنها پرداخت میشه. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح، که میخواییم بپردازیم به موضوع آموزش و پرورش و بحث کنترل رشته های دبیرستانی به ویژه رشته تجربی.
گفتگو،
گفتگو در صبح،
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها، صبح و گفتگو.
مجدد صبحتون بخیر باشه، انشالله در خدمتتون هستیم با موضوع اول صحبت امروزمون که کنترل ورود به رشته تجربی هست. میهمانان ارجمندمون جناب آقای مصطفی آذرکیش، مدیر کل محترم آموزش های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش، همینطور جناب دکتر میرحمایت میرزاده، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر میرزاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی، میهمان ارزشمند برنامه و شنوندگان عزیز، تو بالی بخیر در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای آذرکیش سلام، صبح حضرت علی هم بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر میرزاده عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با اجازه آقای دکتر میرزاده، با حضرت عالی اولین سوال رو مطرح میکنیم، خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ داده بشه. این که به هر حال خبر مطرح شده که حالا مثلا نتایج کنکور اعلام شده، طبعا با پایش و رصد نتایج کنکور به یک سری جنبندی ها میرسیم، کاملا طبیعی هست، بجا هست. این که قرار هست ورود به رشته تجربی کنترل بشه رو میخوایم خیلی کوتاه باز کنیم که دلیلش چی هست و چرا داره این اتفاق صورت میگیره. جناب آذرکیش
خدمتتون عرض کنم که ما در وزارت آموزش و پرورش بر مبنای اسناد بالا دستی، به خصوص هم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و هم زیر نظام برنامه درسی ملی، دانش آموزان پس از پایان دوره آموزش عمومی پایه نهم وارد یکی از سه شاخه تحصیلی نظری، فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش میشن. در حال ورود به این رشته و حضور دانش آموزان بر تنوع رشته هایی که هست بر اساس برنامه درسی ملی و متناسب با نیاز جامعه، اختزای زمان و امکان اجرا هست. بر خصوص حوزه‌های تجربی، ریاضی، انسانی، معارف، فنی و کاردانش باید عرض بکنم در حال حاضر با توجه به اینی که این نوع ورود دانش آموزان برای دوره متوسطه برنامه ریزی شده هست، 28.42% دانش آموزان وارد رشته تجربی شدن، حدود 26.31% وارد رشته علوم انسانی، 10.13% در ریاضی فیزیک و کمتر از 1% هم در معارف، حدود 34.62% هم فنی حرفه‌ای و کاردانش. این یعنی اینی که آموزش و پرورش مدیریت میکنه حوزه هدایت تحصیلی رو، اون بحثی رو که ورود و کنترل رشته تجربی مطرح شد ناظر بر این موضوع بود که در مجموع هدایت تحصیلی کنترل شده ای رو آموزش و پرورش در حال اجرا داره. خروجی 28.42% از آموزش و پرورش با عنوان دیپلم تجربی ولی با عنوان داوطلبین کنکور حدود 64-65% نشون دهنده اینه که مؤلفه‌های دیگری تاثیرگذار هستند در انتخاب دانش آموزان برای ورود به دانشگاه که باید اون رو به صورت جدی بررسی بشه. عملا بعضن اینطور مطرح میشه که در هدایت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان در رشته تجربی هستن، خواستم عرض بکنیم که نه اینطور نیست. ما حدود 28.42% در تجربی هستن ولی انباشتی از داوطلبین و متقاضیان به ورود به حوزه‌های تجربی باعث میشه که این عدد بیش از 640,000 نفر به عنوان داوطلب کنکور رشته تجربی
میشه. خواهش می‌کنم دکتر میرزاده شما نظرتون رو بفرمایید که تو این حوزه حالا به هر حال دلایل مختلفی هست که اون 28% و در واقع 10% ریاضی تبدیل میشن به 60% داوطلبان کنکور تو رشته تجربی. البته ما یه خبری هم به نقل از جناب آقای آذرکیش هم داشتیم که ایشون اگر درست عرض میکنم تایید بفرمایند که فرمودن که این به خاطر سیگنال هایی که برای اشتغال تو رشته پزشکی به دست
بله،
رسیده.
بله، بله.
آقای میرزاده شما نظرتون رو بفرمایید دکتر. جناب میرزاده. خب آقای میرزاده صدا ما رو گویا
نمیشنوید.
بله، بله. صدا ما رو آقای میرزاده؟
بله.
آی دکتر میرزاده صدای ما رو میشنوید؟
بله بله الان.
شما نظرتون رو بفرمایید درباره صحبت‌های میرزاده به درباره صحبت‌های آقای آذرکیش و اینکه چجور صلاح میدونید آیا باید هدایت تحصیلی به این شکل حالا کنترل و هدایت به سمت رشته‌ها باشه یا حتی کار دانش یا اینکه ما باید بگیم در انتها بتونیم جذابیت‌هایی رو ایجاد کنیم بفرمایید.
عرض کنم اولا آقای مهندس آذرکیش یکی از افراد صاحب نظر در این حوزه در کشور هستن و اضافاً هم خودشون مجموعشون تلاشای خوبی میکنن که این هدایت تحصیلی بر اساس هم استعدادهای دانش آموزان انجام بگیره و هم بر اساس نیازهایی که کشور داره و توجه به بحث آماش سرزمین و آینده بچه ها. اما یه واقعیت همه ما باید بپذیریم.
آقای دکتر میرزاده صدای شما در حال قطع و وصل شدن هست، ما صدای شما رو واضح نداریم. اگر امکانش هست در جایی ثابت باشید ما صدای شما رو بشنویم بهتر هست، وگرنه صداتون رو خیلی ضعیف میشه.
بله بله
صداتون رو خیلی ضعیف داریم آقای دکتر.
بله هر زمین بود که از اون لحظه بچه ها متولد میشن چه در نقش پدر و مادر
بله.
چه در نقش معلم مدرسه چه در نقش رسانه همه و همه ماها بپذیریم متهمیم به این که به رشته خاصی آرزو و آمال ما هست که بچه های ما برن
بله.
و همه ما تو فیلم هامون تو صحبت هامون تو داستان هامون تو آرزو هامون برای بچه های ما نمیخوام اسم رشته ای را که شما هم میدونید منظورم چیه به کار ببرم، ولی دنبال یه شغل خاصی هستیم که انشالله این دخترم پسرم در آینده این شغل رو داشته باشه. از همون لحظه تا ورود به مدرسه تو مدرسه هم معمولا دنبال مدارس خاصی هستیم که این هدف رو تعقیب بکنه و دروس زیاد برای اساسی و که به مهارت زندگی بچه ها مربوط باشه معمولا دنبالش نیستیم. دنبال کلاس های تقویتی و برای کلاس های هستیم که در اون کلاس مدرسه خاصی قبول بشه که اون شعارش به اصطلاح به نوعی رشته های مربوط به تجربی و پزشکی و این حرف هاست. یعنی میخوام بگم همه ما حتی تبلیغاتی که در رسانه تلویزیون هست ببینید مؤسساتی که تبلیغ میشن اونا دنبال چه رشته هایی هستن، مدارس خاصی که ایجادش کردیم و دوست داریم بچه هامون بخونن دنبال چی هستن. یعنی همه ماها بپذیریم طوریه که دست به دست هم دادیم که به این روز رسوندیم کشور رو که دیگه همه آرزو داشته باشن فقط تجربه بخونن.
خب چه آقای دکتر
داشته باشه چه نداشت، حالا یه بخشش مربوط به شأن اجتماعی است که به این مشاغل در فیلم های ما در صحبت های ما تو مدارس ما تو جامعه ما همه ما قائل هستیم و یه بخشش توجهی که به مثل مزایا و حقوق اینا، یعنی غیر از شأن اجتماعی بحث حقوق و مزایا گاهی تفاوت از زمین تا آسمان است. اینا دست به دست هم داده ما را به جایی رسونده است که همه ما الان با یک موزلی به نام پشت کنگوری در رشته تجربه نیازمند هستیم که حتی خیلی هاشون هیچ عشق علاقه به اون شغل ندارن. فشار پدر مادرها و شأن اجتماعی این شغل و آینده تأمین شده یا تضمین شدهش همه و همه دست به دست هم داده در آن رشته قرار گرفته است، نه اینکه واقعا استعداد داشته باشه و یا عشق علاقه شو داشته باشه. و اگر بخوایم این مشکل رو حلش بکنیم از عهده به تنهایی وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم مجلس دولت خارج همه باید دست به دست بدیم که مردم فرهنگ سازیش گرفته چه توجه به خود استعدادهای بچه ها گرفته و خیلی چیزای دیگه تا بتونیم این موزل رو نجات بدیم. ضمن اینکه بحث هدایت تحصیلی هم فوق العاده اثر هست در این رابطه.
بسیار عالی، توضیحاتتون خیلی کامل بود، خیلی درست بود. همه اینا فکر میکنم مواردی که مطرح کردید حاکی از تحقیقاتی که به دست اومده. قاعدتا اگه بخوایم درستش بکنیم باید به شأن و منزلت حالا به عنوان مثال یک کاردان متخصص هم پرداخته بشه که بدونیم که آقا کسی که اگر بره سراغ کاردانی یک رشته فنی میتونه آخر عاقبت خوبی داشته باشه، نه اینکه گرفتار باشه و به هر حال لنگ باشه.
آقای نمیخواستم آقای مجیب عذرخواهی میکنم این کلمه کاردانی رو نمیخواستم اون بگم. باور بفرمایید هر شکلی شما ارزیابی بفرمایید فارغ التحصیل رشته های هنرستان ها همین کاردانی ها همین آموزشگاه های فن حرفه ای هم اشتغالشون بیشتره هم موفقیتشون بیشتره. یعنی به ندرت در میان ها آدمایی که کارآفرین نباشن آچار به دست نباشن کار بلد نباشن پیدا میشه، اما در اون یکی ها حتی دانشگاه رفته هاشون هم که میدونید غیر از مدرک به دست بودن
بدون مهارت هم برای خودش موزل هم برای جامعه چیزی دیگه عایدشون نیست، اما دوستانی که در رشته های مهارتی بودن انصافا هم برای کشور هم برای خودشون هم برای خانواده هاشون اشتغال زایی هم کردن و به اشکال آقا هم کار میکنن.
ما در رادیو گفته بود که با متخصصان و صنعتگران و کارآفرینان صحبت میکنیم، بزرگترین معضلی که عنوان میکنن نبود متخصص در حوزه کاردانی هست، یعنی کاردان یک فن رو نیست اصلا در کشور. ما یا ما یه مهندس داریم یا فوق لیسانس دکتر داریم، این مثلا کسی به این بها نداده، کما اینکه تو کشورهای دیگه دنیا که صاحب صنعت و اقتصاد هستن به ویژه به این قسمت به این بخش پرداختن. حالا میخوایم آقای آذرکیش خواهش میکنم به ما بفرمایید که اون سهم آموزش و پرورش آقای دکتر